أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله از این سال پاک بیرون رفته باشیم، وزر و وبالی به همراه نبرده باشیم. سال آینده برای ما به بهترین وجه مبارک و خیر و عافیت باشد. یک مسئله، آقا نامحرم وقتی عید میشه میشه محرم؟ نامحرم وقتی عید میشه بازم نامحرم؟ انشالله هیچ وقت پاتون به بیمارستان نرسه. اگه آدم وقتی بردن بیمارستان محرم و نامحرم دیگه وجود نداره یا داره؟ این شرایط غیر عادی زندگی است دیگه، مثل ایام نوروز شرایط غیر عادی زندگی است. در این شرایط دقیقا تمام قوانین برقراره. ای قبل از این ایام یک کسی نمیتونست با یه خانم نامحرمی دست بده، حالا هم همینطور نمیتونه دست بده. نمیتونست با او بگه بخنده، حالا هم نمیتونه بگه بخنده. البته صله رحم خوبه، واجبه، مستحبه، واجبه و بدون هیچ گناه هم میتونه انجام بشه. اگه شما یه جایی رفتین، گاهی آدم مجبوره دیگه با پدر مادرش، چون سن بعضی دوستان ما کمه، با پدر مادرش بره یه جایی برای دیدنی، و این عیب نداره. عرض کردم مستحب میتونه باشه، میتونه واجب باشه. البته صله رحم جزو واجبات. حالا ممکن است یه حالاتی مثلا توش فرض کنیم که مستحب باشه. شما کاملا چشمتون رو حفظ کنین، خوشرو هم هستین، یعنی قیافه عبوس نمیگیره آدم، سرم پایین نندازین، فقط چشمتون رو پایین بندازین، کافیه. اگه اونا مراعات نکردن، اگه امکان داره که آدم بگه، خب میگه که این امر معروف باشه. اگر امکان نداره که بگه، خودش عمل میکنه، خودش سرش پایین میندازه، که اونام ناگزیر میفهمن که چرا این سرش پایین انداخته. خودش سر پایین انداختن خودش میشه چیزی از امر معروف و نهی از منکر. بنابراین تمام قواعد و قوانینی که قبلا مراعات می شده در ایام نوروز هم مراعات بشود. ولی آدم مسافرت میره، ولی آدم به مثلا 10 جا 20 جا دیدن میره. یه چیز عرض کنم، گاهی مثلا در یک خانواده یک خانومای پیری مثلا گوشه کمتر کسی به سراغشون میره، اینا مهمه. سعی کنین اونجاها مهمتره. مثلا یه عموی بزرگ داریم، خب من عموی بزرگ آدم باید بره، اولم باید بره. اما حالا یک مثلا دختر خاله مثلا پدر ماست، من نمیدونم عمه مثلا اینجوری میشه، یا مرد حالا یا زن فرق میکنه، اینا دور افتادن، فاصله چیزشون هم زیاده، مثلا 2-3 تا واسطه میخوره، فرق نمیکنه دیگه. رحم رحم، یعنی پسر خاله دایی من مثلا. چون اگه اتصال رحمی باشه ها، اتصال رحمی باشه، نه اتصال که از طریق ازدواج حاصل میشه، اونجا رحم نیست. اتصالی که از طریق رحم هستش، نه هممون میشیم مثلا فرزندان یک پدر بزرگ، مثلا اینجوری یک مثلا جده اعلی، اونا همه رحمن و دیدن اونا بالخصوص از میکنم اونایی که یه مقدارم مثلا فقیر هستن، یه مقداری مثلا نامونشونی ندارن، کسی بهشون سر نمیزنه، یه همچی وقتایی اینا رو اگرم میشه مثلا خانوادهشو آدم وادار میکنه که یه همچیهایی رو اون رو هم جزء برنامهشون قرار بدن، که دل اون چیزهای دور افتاده اگر خوش بشه خیلی بیشتر هستش نتیجهش. و یه چیزهای فوق العاده در مورد صله رحم گفتن، عجل آدم به تأخیر میفته، حساب آدم سهل میشه، حساب قیامت حساب سختیست، حساب سهل میشه، مرگ سهل میشه، خیلی آثار داره. روایت مثلا شهرها آباد میشود، شهرها آباد میشود بر اثر صله رحم. حالا داستان خیلیه دیگه، بیشتر از این نمیخوام عرض کنیم، میخوام یه بحث دیگه باز عرض کنیم که بحث اخلاقیه، بارهای دیگه هم عرض کردم، اما از بس که بحثش خوبه بازم عرض کنم، مانعی نداره. فرمایش از امیرالمؤمنین نقله، اون روزی که آدم معصیت نکنه اون روز عیده، عید اون روزی که آدم هیچ معصیت نکرده باشه. حالا این رو یک کمی گسترش میدیم، اگه آدم گناه نکنه چی میشه؟ هیچ گناه نکنه دیگه، از زندگیش گناه پاک بشه، براش میشه زندگیش عید. این چیزی که در دستورات شرعی گفته میشود قرارداد نیست، چیزی قراردادیه، مثلا این خیابون یه طرفه باشه دو طرف باشه قراردادیه، مثلا اینجا وسطش آهن کشته بودن اتوبوس های برقی عبور میکرد، حالا دیگه نیست، اینا طبق قرارداد مثلا راهنمایی و رانندگی شهرداری میشینن متخصصینش فکر میکنن کدوم بهتره، مثلا فردا یه چیزی به نظرشون بهتر میاد اونو میگن، پس فردا یه چیز دیگه بهتر میاد اونو میگن. اما این چیزی که در شهر گفته میشد یه حقیقت رو دارن میگن، از یکی حقیقت، حقیقت هم همیشگیست و جاودانیست. اگه از زندگی اون روزی که آدم گناه نکنه اون روز عیده، اگر تو عمرش گناه نکنه عمرش میشه عید، این عمرش میشه عید. میگم عید یه معنای واقعیه، عید یعنی روز شادمانی. حالا اگر عمر آدم بشه عید میشه عمر شادمانه. من عرض میکنم که یه شادمانی برای آدم پیش میاد که از اون روزی که گناه به طور کلی از زندگی آدم جمع شده بیرون رفته شروع میشه و تا ابد ختمش ابده، شادمانی. اینجا هم باید احساس بشود. حالا یه ذره کمی دقیق تر میشه که اینی که حالا عرض میکنیم که بشه همه عمر آدم و بشه ابدی آدم، اون وقتیست که دیگه هیچ گناهی دید. من تو دلم اگه یه ذره نسبت به شما احساس حسد بکنم یه گناهه، نمی نویسن جز گناهان، چون گناهان چیزیست که عمل میشه، چشم یه کاری میکنه، دست حرکت میکنه، نه آنچه در درون من عمل میشه هیچ اثر خارجی نداره، اون رو به عنوان گناه نوشتنی نمی نویسن. اون مأمورینی که اعمال آدم ضبط میکنن اعمال رو ضبط میکنن، عمل خارجی رو ضبط میکنن، بنابراین این ضبط نمیشه، اما گناه هست نیست. اگه من احساس بخل دارم، مثلا تکبر احساس میکنم، کینه در دل دارم، اینا گناه، اون وقتی آدم به اون شادمانی که عرض میکنم که از امروز شروع میشه و تا ابد ختم میشه میرسه به ابد، اون وقتی است که اون گناهان آدم هم پاک شده باشه، آدم همت کرده باشد دیگه، بخلش رو معالجه کرده باشد، تکبر خودش رو معالجه کرده باشد، کینه تو دل نداشته باشد. چندین بارم شاید براتون عرض کردیم دو تا آیه داره کینه رو پاک میکنن بعد به بهش راه میدن، بهش خانه شادمانیست، آنجا شادمانی ابدی حاصل میشود. حالا میخوام بگیم که از اینجا شروع میشه آنجا ادامه پیدا میکند و به ابد میرسد، اما اینو میخواستم عرض کنم با کینه کسی رو به بهش راه نمیدن. و نزعنا من صدورهم فی صدورهم، یادم رفته، بله بله، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، بعد وارد بهشت میشن. دوبار قرآن داره با قل، ما در زبان فارسی میگیم قل و قش، اگه قل و قشی تو این سینه آدم هستش، در قلب آدم قل و قش هست، به بهشت راه پیدا نمیکنه. اینو میخوام عرض کنیم که اون بهشت شما با پاک کردن قل و قش از دلت، کینه از دلت، حسادت از دلت، تکبر از اینا رو اگه آدم پاک کنه که میشه گناهان عمیق آدمی، که اینا گناهان عمیق آدمیه. اگر یادتون باشه بازم بحثش رو عرض کرده بودیم، همه اینها سر در یک شرکی داره، یه جای توحید آدم لنگه، هر گناهی که میکنه آدم یه شریک بر خودم خدا قائل شدن است، یک نوع شرکه، البته شرک خفیه، شرک جلی، یه چیزی است که آدم بت سجده کنه. من بت سجده نمی کنم، عمرم هم این کارو نکردم، اصلا از این کار متنفرم. این خیلی خوبه، قدم اول از توحید، یه درجه توحید بالاتر این است که آدم گناه نکند، یه درجه بالاتر از توحید این است که دیگه در دلش این صفات بد نباشه. اگه این صفات بد نباشه، گناه به طور کلی از جان این پاک شده باشد، میرسه به اون عیدی که عرض کردی، عید یعنی شادمانی همیشگی. از همینجا شروع میشه، هیچ وقت قطع نمیشه، هیچ وقت قطع نمیشه. یعنی مرد نمیآید رنج براش بیاره، قبر براش رنج بیاره، مثلا حساب و کتاب براش رنج بیاره، هیچ کدوم براش رنج نداره. یه شادمانی رسیده است که تا ابد ادامه دارد، زیاد میشه کم نمیشه، زیاد میشه کم نمیشه. اینا نکته چند تا جسد و مسئله حساب کنیم. یه مقدارم میخوایم از روی تفسیر تسنیم بخونیم که هفته پیشم یه ذره خوندیم، البته فارسیش هم احتیاج به توضیح داره، توضیح هم بدیم بازم فهمیده نمیشه بعضی جاهاش، اما حالا چی کار کنیم. میفهمم در مباحث تفسیری گذشت، حالا انشالله بازم میرسیم. مراد از خلافت حقیقت جامع آن است، خلافت الهی. بحثمون سر از قال رب کل الملائکته انی جائلون فالعرض خلیفتن، این خلیفه که خدای متعال میخواد در زمین قرار بدهد، انسان رو میخواد به زمین بفرستد، و اون وقتی که میخواد انسان رو به زمین بفرستد با ملائکه خودش سخن میگوید و به اونها خبر میدهد که من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. اونجا یعنی این خلافتی رو که اونجا فرمودن خلافت جامع است، خلافت کامل است، یک بندهی که خلیفه جامع الهی است. حالا این توضیح هست میکنه که ناگزیر درجات فراوانی را به همراه دارد، گرچه مصداق عینی مطرح در آیه محل بحث دارای خلافت مطلق و کامل است. اون خلیفه که خدای متعال میفرماید که من میخوام در زمین قرار بدم، خلافت کامله، خلافت مطلق بفرمایید، که این نتیجه این مال بهره انسان کامل انسان کامل خلیفه جامع الهی است. حالا انسان کامل یعنی چی؟ حالا باز عرض میکنیم. زیرا اصل خلافت مراتبی دارد و هر انسان به مقدار علمی که دقت کنید، هر انسان به مقدار علمی که به اسماء الهی دارد و بر اثر آن بر دیگر موجودات برتری می‌یابد، که این خاصیت خاصیت انسان است که می‌تواند علم به اسماء داشته باشد. فرشتگان نمی‌توانند، فرشتگان موجودات بزرگی‌اند، برترند در جهان، اما اونها توان دریافت علم اسماء رو ندارند. انسان این توان رو داره. بنابراین انسان به هر مقدار که علم به اسماء پیدا بکند به خلافت رسیده. یادتون باشه در داستان آصف ابن برخیا حضرت سلیمان فرمود که کیه که بلقیس رو میدون پادشاه یمن بود و در اونجا صاحب قدرت بود، شهرت یافته بود که یک تخت داره ایشون که تخت مثلا فوق العاده است، اینجور براش زحمت کشیدن، این مقدار درش طلا و جواهر مصرف کردن، میخواستن یه نشونه قدرت به بلقیس نشان بدهن. کیه که این تخت بلقیس رو برای من بیاره؟ قرآن داره عفریت من الجن، یک جنی گفت آ من اینو تا شما ظهر که مثلا دربار تعطیل میشه، شما مثلا برای نماز و نهار میرین، من تو اون وقت براتون آوردم. یه مردی اونجا بود، یه مردی که گفته می شود علمی از کتاب داشت، که ائمه فرمودن این یه حرف از اسم اعظم رو می دونست، یه حرف. فرمودن که اسم اعظم 73 حرفه، ایشون یه حرفشو می دونست. این که یه حرفشو می دونست که بقا تا چشمتو به هم بزنی من حاضر کردم. ایشون نگاه کرد که در اون کنار تخت بلقیس حاضر. یعنی کسی که یه حرفشو میدونست یه همچی قدرتی داشت، لحظه به لحظه تخت بلقیس رو از یمن به فلسطین آورده است، مثلا 3000 کیلومتر 4000 کیلومتر. میگن هر انسان به مقدار علمی که به اسماء الهی دارد و بر اثر آن بر دیگر موجودات برتری می‌یابد خلیفت الله است. میگن که ما در داستان حضرت آدم داریم که یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، دوبار این لفظ در قرآن به کار رفته، یک بار در بار داستان آدمه، یک بار در داستان حضرت داووده. در داوود داریم، حضرت داوود داریم انا جعلنا که خلیفتن فی الارض. میگن از این آیه استفاده میشود که یه درجه ای از خلافت رو ایشون داشت، اون درجه به این مقدار بود که میتوانست در جامعه‌ای که در تحت فرمان او بودن قضاوت کند. این مقدار توانایی داشت، حق رو می‌یافت و حکم می‌کرد، حکمش رو اجرا مثلا میتونست بکنه. نیز استفاده می‌شود بیش از خلافت حضرت داوود در بعد قضای به حق، ایشون مأمور به قضاوت بود، به این مقدار قدرت و خلافت داشت. این فرق این آیه با آیه محل بحث ما در این است که در آیه محل بحث ما که داستان خلافت آدمه، خلافت مطلق بحثه، اینجا خلافت محدوده در حضرت داوود. بعد می‌فهمند زیرا منشأ خلافت انسان را علم او به غیب آسمان‌ها و زمین معرفی می‌کند. حضرت آدم یعنی انسان به طور کلی، که حالا اونجا مثالش حضرت آدمه. حضرت آدم چرا خلیفه مطلق الهی است؟ منشأ خلافت انسان را علم او به غیب آسمان ها و زمین معرفی می کند. به نشان می دهد که حوزه، دقت کنید، حوزه خلافت او همه غیب و شهادت است، همه غیب عالم و شهادت. یعلم غیب از سماوات و الارض. آدم هم سیطره اش بر غیب و شهود است. زیرا عالم به غیب به طریق اولا عالم شهادت نیز هست. کسی که عالم به غیب آسمان ها و زمین است، شهود آسمان ها، این اون چی که به چشم دیده میشه ناگوز به اون هم علم دارد و نتیجهشان است که نازلترین موجودهای مادی تا عالیترین موجودهای مجرد همه زیر پوشش ولایت و خلافت اوست. وانچه در شکافت شدن دریا به دست حضرت موسی، حضرت موسی به عصا اشاره کرد دریا شکافته شد. حضرت ابراهیم به آتش وارد شد، آتش شد گلستان. باد در فرمان حضرت سلیمان بود. آسمان رو پیامبر ما اشاره فرمود، ماه دو نیمه شد. اینا همش اندکی از قدرت و ولایت این خلیفه خداست. اینها با اشاره رسول اکرم به وقوع پیوست، همه صرفا از آثار و سیطره ولی الله بر عالم ملک هست. عالم ملک بر عالم ملکوت اون سیطره دارد، بر عالم ملک سیطره دارد، بر همین هر دو عالم سیطره دارد. این اندکی از سیطرش بر عالم ملکه. به هر تقدیر خلافت الهی درجات متعدد دارد، زیر خداوند ظهورهای متفاوت دارد. آنچه در آیه محل بحث مطرح است، خلافت خلیفه تام و کامل است که کار خدای سبحان را به اذن او در همه شؤون جهان امکان انجام می‌دهد. خلیفه مطلق الهی اون کسی که کار خدا را در همه عالم انجام می‌دهد، نه در کره زمین، در همه عالم. یا تو ماشه خلیفه عرض کردیم کسی که کار خدایی می کند. خدا نیست، بنده خداست، اما کار خدایی می کند. چه اندازه خلیفه تام و کامل خدا در همه عواله. این بنابراین فرشتگان همه در تحت فرمان او هستند. همه فرشتگان که عالم ملکوتن، فوق عالم فرشتگان هم باز در تحت فرمان ایشان است. یعنی خدای سبحان علیم و قدیر، یعنی خدای سبحان علیم و قدیر به ذات هست. او عالم است و قادر است به ذات. انسان کامل نیز مظهر تامه آن علیم و قدیر است. مظهر تام، مظهر یعنی چی؟ یعنی محل ظهور همون قدرت در دست این بنده، مظهر ظهور همان علم در دست این بنده. و عالم به علم الهی، به مقتدر به قدرت الهی و متخلق به اخلاق الهی. چون متخلق به اخلاق الهی است، عالم به علم الهی، قادر به قدرت الهی هست. و محدوده جهان تکوین برای او همانند محدوده بدن برای هر انسان است. چطور هر انسان در محدوده بدن خودش هر گونه تصرفی میتواند بکند؟ کل عالم بر او مثل بدن حساب میشه. در همه عالم میتواند هر تصرفی بخواهد بکند. همانند محدوده بدن برای هر انسان است که هر کاری را اراده کند به اذن خدا میتواند آن را انجام بدهد. و چنین انسان کاملی هم در ذات به اصطلاح حکیمان و اوصاف ذاتی و هم در اوصاف فعلی و آثار عینی خلیفت الله است. ذات و صفاتش خلیفه ذات و صفات خداست. افعال و آثارش نه همه توضیح دارد. بماند دیگه، باز اینو انشالله میخونیم. از خدای تبارک و تعالی به حرمت حضرت صدیق طاهره درخواست میکنیم، عاجزانه درخواست میکنیم که سال آینده رو برای همه ما، هم مردم شهر ما، هم مردم کشور ما، همه مردم هم مذهب ما، همه مردم هم دین ما، سالی پر از مبارکی و خیر و عافیت قرار بدهد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد. من نیل زیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.